خب تو اپیزود نمیدونم چندم رادیو بازگشت یه دوست تازه دارم که تازه باهاش آشنا شدم. حالا تعریف میکنیم احتمالا کجا با هم آشنا شدیم، ولی الان بهار اینجاست. بهار سلام، و اینکه به ما بگو که بهار کیه و چی کار میکنه.
سلام به شما، من بهارم و بهار کیه؟ بهار یک کسی که دنبال آشغالا گشته از نوجوانی به بعد. عشق زندگیش آشغالا بودن و از همون زمانای نوجوانی 14 سالگی به بعد همزمان با آشغالا سفر هم کرده و الان هم یه جای خیلی عجیب غریبه نامعلومی از زندگیشه که هیچی معلوم نیست چی میخواد بشه و فکر میکنم همین.
ببین خیلی با صراحت زیادی گفتی آشغالا، چون من میدونم چی کار میکنی. یه کوچولو توضیح بده، ولی به نظر من همین چیزی که گفتی خیلی به نظر من اون کاری که داری انجام میدی، حالا نمیخوام بگم با آشغالاها، ولی واقعا این یه موزلیه که به نظرم خیلی کار جذابی اگه بتونیم باهاش یه کاری انجام بدیم.
من قصه‌م این شکلیه که از بچگی ما تو خانواده پسمان یه چیزی بود، یعنی یه موضوعی بود که بهش توجه میشد. از کوچکترین شکلش این که ما تو خونه یه تفکیک خیلی درست حسابی مفصلی مامانم میکرد، خیلی جدی به ما هم میگفت این اینه این اینه اینا جدا باید باشن، تا اینکه مثلا ما هر وقتی میرفتیم پیکنیکی گردشی چیزی، بعد از اینکه تمام میشد بابام یه کیسه میداد دست هر کدوم ما و ما خیلی انگار یه فعالیت مفرحیه که همه هم میکنن، خیلی هم طبیعیه، شروع میکردیم منطقه رو تمیز کردن. و ماجرا این شکلی بود که تمیز میکردیم و جالب بود و سوار ماشین میشدیم که بریم، ذهن من گیر میکرد پیش این کیسه آشغالایی که گذاشتیمش پیش یه سطل آشغالی و من هی میموندم اونجا که از اینجا به بعد حالا چی میشه. انگار که قصه‌ای که برای بقیه تموم شده و تیک خورده برای من تیک نمیخورد و هی برام کنجکاوی بود و سوال و یه قصه‌ای که دلم میخواست دنبالش کنم، بازش کنم، بفهمم این ماجرا از اینجا به بعد چی میشه. از همین جاها با همین کنجکاویه شروع شد تا اینکه من یادمه توی مدرسه یه ماجرایی داشتیم، انجمن نامی بود که من شرکت می کردم و فیزیک بود و من شروع کردم اونجا سعی کردم یه ربطای خیلی سختی بین اون کلاس فیزیکمون با پسماند و طبیعت و اینا برقرار کنم و خلاصه اولین سفر من شد به ژاپن. رفتم اونجا برای یک پروژه فیزیکی که مربوط به بلایای طبیعی بود و من مثلا اونجا نماینده ایران بودم و اینجا من دیدم که او یه فرق خیلی زیادی هست، یعنی یه چیزی اینجا خیلی فرق میکنه. چرا اینجا اینقدر تمیزه؟ من یادم یه دوربینی با خودم برده بودم و عکس میگرفتم و تمام مدت همه عکسایی که میگرفتم از در و دیوار و کوچه و خیابون موضوعش این بود که نگاه کنید هیچ آشغالی نیست رو زمین، کجان این آشغالا؟ در تمام مدت اون سفرم توی ژاپن یه دونه عکس فقط تونستم بگیرم از یه زباله‌ای که عیانه و میشه دیدش و این برام خیلی جالب بود. اینجا فهمیدم که یه چیزی داره متفاوت عمل میکنه و همین که برگشتم دیگه این موضوع برای من انگار که خیلی جدیتر شده بود و میدونستم که آقا یه اتفاقی داره تو دنیا میفته که اینجا تو کشور من نمیفته و من میخوام اینو سر در بیارم بفهمم این قصه زباله چیه. از همینجا من دیگه شروع کردم این ماجرای زباله رو دنبال کردن، یه مدت خوبی با زباله‌گردا زمان گذروندن، دنبالشون میکردم، باشون راه میرفتم، باشون حرف میزدم، از توی گودای زباله و گاراژا سر در آوردم و قصه این زباله‌گردا با اربابا و همه اینها رو هی توش خلاصه شنا کردن و عمیق شدن و دیگه تا به جایی رسید که من دیگه پیش دانشگاهی بودم و بعد انتخاب میکردیم که چه رشته‌ای بخونیم و من هی گشتم و دیدم هیچی نه پسماند و زباله و اینایی تو عنوانا نیست، چی کار کنیم چی کار نکنیم. گفتم خب مثل که یعنی اون موقع با عقل خودم گفتم که خب میبینم که زباله ها یه بخش خوبیشون پلاستیکه، پلاستیک چی باشه، پلیمره، پس ما بریم پلیمر بخونیم. اینه که من رفتم دانشگاه پلیمر خوندم و همونجا تو دوران دانشجوییم باز کلم فقط توی، یعنی همه دانشجوها دنبال این بودن که پلیمر سنتز کنن بسازن، من همش فکرم این بود که اینایی که اینا همه دارن میسازن و من چجوری یه کاری براشون بکنم بعد از این که مصرف شدن چی بشه. و باز همینجوری تو دوران دانشجوییم یه سری سفرهایی برای فقط موضوع پسماند و زباله و این شد موضوع زندگی من دیگه. تا بریم فلش، یعنی فست فورواردش بکنیم به اونجایی که من رفتم ارشد محیط زیست خوندم و دیگه اینجا دیگه من انگاری که مطمئن شده بودم که کاربار زندگیم با پس مانده، تا همین امروز که در خدمت شما هستم و این فکر کنم اپیزودمونم هیچ ربطی به پس ماند نداره.
نه اتفاق خیلی جالبه. نکته که به نظر میرسید اینه که خب آره از ژاپن گفتی، منم همیشه برام سوال بود که خیلی بیش از اندازه تمیزه. یعنی ما دو سه تا ویدیو دیدیم که مثلا چه میدونم میگن دبی خیلی تمیزه، نگاه کن یه نفر با جوراب سفید راه بره اصلا پاش کثیف نمیشه، ولی ژاپن واقعا تمیز بود. و من سوالی که برام پیش میومد این بود که چجوری ممکنه که مثلا وقتی ما یه ماشین آشغالی نمیبینیم، یه رفتگر نمیبینیم، چجوری اینقدر تمیزه؟ تا اینکه من یه مدت وقتی پیاده روی های شبانه می کردم تو ژاپن، یعنی مثلا ساعت فرض کنم مثلا 11 شب راه می افتادم، ساعت مثلا 4 صبح بر می گشتم هتل، یعنی اینجوری پیاده روی می کردم توی خلوتی ژاپن، حالا مثلا خلوتی که توکیو داشتش، ولی یه جاهایی مثلا خلوت نبود، یعنی مثلا احساس می کردی که یه زندگی شبانه ولی خیلی کم حجم در جریان و مثلا آدما میرن میان و مترو هم یه سری از خطاش کار میکرد و اینا. اون موقع من تازه ماشین حمل زباله دیدم، ماشینی دیدم که مثلا میاد تمیز میکنه، رفتگر دیدم و اینا، و اینا کارشون رو دیگه 4 صبح تموم میکردن. یعنی فقط این تو اون تایم دیده میشد و اینا، و به شدت هم همه چی مکانیزه بود، یعنی مثلا با ماشینهای معلوم بود که مثلا خیلی مثلا مجهز و اینا دارن کار میکنن. نکته دیگه که به نظر میرسه اینه که خب چه عجیب که ایران با این موزل بزرگی که داره به عنوان پسماند رشته ای نداری که مثلا بخواد این کار بکنه. حتی فکر کنم تو مجبور شدی خارج از ایران دنبال کنی یه سری چیزا.
آره نداریم دیگه، یعنی مربوط ترین چیزها همین الانم هم که صحبت میکنیم، حالا از همون موقعی که من دانشجو بودم یه دونه محیط زیست بود توی ارشد عمران تازه که مثلا یه ربطی پیدا میکرد، خود رشته محیط زیست بود که من باز تو دلش که میرفتم میدیدم عملی رو زمین برای مشکلات داره کار نمیکنه، بیشتر داره یاد میده گونه های جانوری و چه میدونم گیاهی، و بیشتر انگار علم بود تا کاربرد برای زندگی شهری و بهتر کردنش. و هنوزم همینه، یعنی هنوزم فکر میکنم که اونقدری که ما موزل پسمان داریم در سطح آکادمیک اصلا داریم بهش نمیپردازیم. آره خلاصه این فکر کنم جواب سوال الانته.
خیلی هم عالی. حالا اگر وسط گفتگومونم باز موردی به نظر رسید که راهکاری بود یا مثلا چیزی بود که حالا سفر رو تو تأثیر گذاشته بود برای اینکه مثلا متوجه بشی مثل همین ژاپنه، به همون بگوین. حالا اون قسمت دومش، الان گفتی درگیر یه سری چیزه، این که خب کارت الان شغله؟
آره من بعد از اینکه دیگه مطمئن شدم که منم و ماموریتم با عنوان پسماند، رفتم ارشد گرفتم در ایتالیا با عنوان مهندسی محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی و شروع کردم یه مدتی توی اروپا کار کردن. خب قبلش توی آسیا خیلی رفته بودم تو پروژه های محیط زیستی مربوط به پسماند و بازیافت مختلف سرک کشیده بودم، یه مدتی تو کشور مختلف کار کرده بودم، این اروپا و تجربهشم اضافه شد و من دیگه اینجا پام صفر بود که خیلی خب الان میدونم، یه تصویرم حس میکردم، پازلم کامله، و اینجا بود که فکر کردم که میتونم مفید باشم، میتونم اثرگذار باشم. تصمیم گرفتم که برگردم به ایران و از وقتی که برگشتم شروع کردم با قدم‌های کوچیک کوچیک اندازه خودم راه حل‌هایی رو برای جاهای مختلف از گروه‌های خیلی کوچیک گرفته تا سازمان‌ها و جاهای بزرگتر ارائه دادن و دیدم هم که داره میشه، یعنی دیدم که داره قدم‌ها برداشته میشه، اتفاق‌ها میفته و این خیلی حس مثبتی بهم میداد که من دارم واقعا اون تصویری که فکر کردم میتونم برگردم و یه راه حل‌هایی رو ارائه بدم داره اتفاق میفته. همینطورم هم بود تا همین یک ماه و دو سه هفته پیش که من مجبور شدم به خاطر یک کار دیگه‌ای که بیزنس خانوادگی ماست، باشگاه کتابخانی استا، و من الان یک سال و هفت ماهه که اونجا مدیر عاملم، این پروژه های پسماندیمو یکم خلوت کنم و تقریبا الان همه رو بذارم کنار که بتونم برسم به این شغل خیلی پرتمطراق، خیلی خیلی سخت و پرچالشی که الان در همین لحظه درگیرشم و خیلی جذابه، ولی خب خیلی هم متفاوته با اون مسیره. حتما به زودی احتمالا در ماهای پیش رو برمیگردم بهش، ولی الان که صحبت میکنیم مدیر عامل و فعلا پسماند یکم پازه.
ببین، گفتی که به واسطه همین پسماند و زباله چند جا از دنیا زندگی کردی، یعنی کار کردی و زندگی کردی، طولانی مدت هم فکر کنم این از تجربه اینم به میگی؟
آره. خب به غیر از اروپا که من میرفتم سر پروژه، هر پروژه‌ای که حس میکردم، هر جایی که حس میکردم میتونم به پایداری و به پسماند ربطش بدم یا اونجا یه چیزی یاد بگیرم یا یه کاری بکنم، میرفتم سرک میکشیدم. خیلی شروع کردم توی کشاورزی پسماند رو دنبال کردن. یه مدتی تو اروپا کشاورزی میکردم و بعد اونجا موضوع اینکه چطور داره با این اضافات برخورد میشه، رفتار میشه، چیکار دارن میکنن کشورهای مختلف اروپایی براش برام جالب شد. تو اروپا بیشتر این سایدش رو دیدم، به غیر از اینکه خب حالا توی سری پروژه های جدی تر مهندسی پایداری رو بیشتر نگاه میکردم. اما بعد توی قبلترش در آسیا، مثلا توی هند یه مدتی توی یه شرکت بازیافت پسماند مشغول به کار شدم، اون خیلی نقطه تاثیرگذاری بود برام، چون حس میکردم که وضعیت هند با پسماندش، اون جوری که دارن دست و پنجه نرم میکنن، اون ابعاد وسیع پسماندی که دارن خیلی مشابهت داره با ما. و بعد دیدم که یه آقایی که تو زندگی من خیلی تاثیرگذار بود، اسمش اونجا میارم، سر سندیپ پتل، که یه آدمی بود که از یه بک‌گراند خانواده تجار اومده بود و تصمیم گرفته بود که تجارت رو بذاره کنار و یه راه حلی در بیاره برای مسئله پسماند هند، و تونسته بود. یعنی یه چیزی که ایده خیلی کوچیکی که اول فکر میکرد شاید هم نشدنی باشه رو پیگیر شده بود و الان شرکتش، کمپانیش به اسم Let's Recycle، یکی از بزرگترین شرکت‌های مدیریت پسماند شاید این منطقه از آسیا باشه. و من رفتم توی این شرکت و اون اولای کارش بود، فکرم 5-6 سال بود که شرکت رو راه انداخته بود، و اونجا شروع کردم کارآموزی کردن و خورد به خورد فهمیدن این که داره چجوری راه حلی که ارائه میده کار میکنه. و خیلی برای من نقطه شد که نشونم داد که اگه به یه راه حلی فکر بکنی برای این موزل، خیلی هم پیچیده نیست، انجام شدنیه. و به غیر از این یه مثلا یک پروژه کار کردم توی کره جنوبی که خب خیلی مکانیزه و خیلی تکنولوژیک داره برخورد میکنه با موضوع پسماند، و اونم باز برام خیلی آورده داشت. و همینجور خورد به خورد این پازله رو هی تکمیل کردم. اما موضوع این بود که اینا هی بخشای مختلف این ابره برا من شکل میگرفت، ولی در این حال میدونستم که مسئله ما توی ایران خیلی مسئله عمقی‌تر و وسیع‌تریه با پسماند. یعنی از فرهنگ ما در خونه، اینکه نگاهمون به پسماند چیه، از کی یه چیزی رو میگیم آشغال، یعنی این یه مفهومه دیگه، من چه لحظه ای این دیگه تموم میشه برام و تبدیل میشه به پسماند. شروع میشه تا اون لحظه‌ای که ما این پسمانده رو می‌خوایم از خونه ببریم بیرون، چند قدم راه میرم تا برسم به سطل آشغال. و بعد می‌دیدم که این عدد داره واقعاً، یعنی تو ملیت‌های مختلف تعداد قدم‌هایی که آدم‌ها به صورت میانگین برمی‌دن برای اینکه برسن به یه جایی که آشغالو بزنن فرق می‌کنه. می‌دیدم که این موضوع خیلی موضوع ریشه‌ای‌تریه که با یه راه حل سطحی همینجوری بدیم دیگه مسئله حل بشه باز نمیشه. خلاصه خیلی برای من معادله هیجان انگیز کشف کردنی جالبی بوده و هست. مسئله پسماند فکر می‌کنم خیلی مسئله زنده‌ایه که خیلی خیلی جذاب و خیلی جای کار داره. و اینجا الان بخوایم راجع بهش حرف بزنیم، من تا ته اپیزود میتونم فقط برم رو پسماند براتون.
ولی خیلی جالبه، یعنی موضوعیه که آدم ذهنشو درگیر میکنه، چون خیلی هم مربوط به محیط زیست و مثلا کسایی هم که اصلا خیلی سفری هن و اینا خیلی دغدغه مند محیط زیستن. چون من خودم اینجوری هم که اون موقعی که عکاسی طبیعت میکردم واقعا آزار میدیدم از این که مثلا یه تیکه آشغال مثلا یه جای کادر منه و متاسفم برای خودم که من اونو بر نمیداشتم با خودم ببرم یا جمع بکنم. الان که تو داری بهم میگی قشنگ شرمنده شدم. من برمیداشتم فقط از کادرم میذاشتم بیرون، یعنی فقط میذاشتم اون ور که تو کادری که من میخوام عکس بگیرم نباشه. و
اکثرا برخوردمون همینه، یعنی خیلی هم کار، یعنی اکثرا میخوایم فقط از کادر
مادر. ببخش من میکروفون بیارم سمت تو.
یادم میاد.
ببخش.
اکثرا میخوایم که فقط از کادر ما در بیاد بیرون. حالا کادر من میتونه ماشینم باشه که فقط میخوام از ماشین من در بیاد بیرون، خونم باشه یا محل منطقه زندگیم باشه، و به این فکر نمیکنیم که اون دوره کجاست. این بالاخره یه جایی داره میره دیگه، ناپدید که نمیشه. اونجا داره چه اتفاق میافته؟ خیلی به نظرم آدم های کمی هستن که به اونم فکر میکنن. البته که کم بودن، الان خدا رو شکر میبینم که داره بیشتر هم میشه.
آخه ببین، داستان همون فرهنگسازی هست دیگه. حالا یه چیز دیگه هم راجع به سطل آشغال گفتی و فاصله تا سطل آشغال. خب مثلا ژاپن سطل آشغال نداره اصلا، یعنی مثلا تو باید آشغال تو واقعا تا هتل تا مغازه تا هر جای دیگه مثلا میبردی. اینم نکته جالبیه. حالا نمیدونم این که سطل آشغال نداره کمک کرده که اینا اصلا آشغال باستشون آشغال میگم زباله رو براشون یه
موضوع اینه که مثلا در ژاپن این از بچگی واقعا به عنوان یک موضوعی که بیاید بهش بپردازیم و بیاید راجبش حرف بزنیم، بیاید راجبش بعد یاد بگیریم عنوان میشه، که اتفاقی که مثلا برای ما نمیفته. ما مثلا اولین اصلا یاد داریم توی سیستم آموزشیمون تو 12 سالی که ما مدرسه بودیم جایی از کتب درسی ما هست که راجع به پسماند با ما حرف بزنه، اصلا بگه که این یه تعریفی حداقل ازش بده. در صورتی که اونجا اینجوری نیست، اونجا یک مسئله جدیه. بچه‌ها از همون اولین قدم‌ها که ورود به مدرسه است و دارن یاد میگیرن که تمیز کردن مدرسه کار خودمونه، دارن درگیر میشن با مسئله پسماند. و اینجا میفهمن که اون دوره خیلی هم دور نیست، آخر وقت مدرسه است که خودمون باید جمع جورش بکنیم. و این خیلی اپروچ متفاوتی میاره تو خون و بطن زندگی آدم‌ها. و به خاطر همینه که شما تو ژاپن که راه میری مثلا این تصویر خیلی متداولیه که ببینی مثلا یه پیرزنی با یه زنبیل پر مثلا شیشه های خالی شده که احتمالا مثلا یه ماه جمع شده، داره همینجوری میره تا برسه به یه جایی که اینو بندازه. من فهم کنم که از اونجا داره ماجرا شروع میشه واقعا.
و حالا یه تقابل فرهنگی هم اتفاق میفته دیگه. توی ژاپن هم حتی با این با وجود اینکه خیلی تمیزه، جاهایی که توریستی بود، جاهایی که تعداد زیادی جمعیت توریست به قول معروف حالا اجتماع داشتن، اونجاها زباله زیاد بود و جالبه که کسی هم تمیز نمی‌کرد. انگار که مثلا وایسادن که خب مثلا حالا برن از خیابون، مثلا خالی بشه خیابون، بعد تازه شروع کنه تمیز کرد.
آره، به هر حال خب مسئله توریسم هم با توی یه جایی مثل ژاپن هم احتمالاً یه چالش های این شکلی برقرار میکنه. به اضافه اینکه خب باید در نظر بگیم ژاپنه و یه مساحت خیلی کمی از زمین و الان هم یه ریت خیلی بالایی از توریسم و احتمالاً یه ساعتهای این شکلی هم میشه. ایدئال ترین رو رسیدن بهش سخته دیگه، ولی خب به نظر من ژاپن داره خیلی کار ترتمیزی انجام میده با پسماندش.
حالا امیدوارم که تو موفق باشی تو ادامه کاری که داری انجام میدی.
Il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo, quando vivevi con me in una stanza, non c'erano soldi ma tanta speranza. E a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera. E non come adesso nei sabato sera, ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino che neanche l'inverno potrà mai gelare, può crescere un fiore da questo mio amore per te.
دقیقه تمام مباحث پسماند و مباحث دیگه، بریم بپردازیم به خود بهار. بهار، من تو رو توی صف چکین بار توی موقعی که می‌خواستیم این کارت پرواز بگیریم دیدم و حالا یه اتفاقی افتاد که خیلی بامزه بود. ما یه آقای میخوام دوستم تعریف کنم، واقعا میخوام از همین تریبون استفاده کنم به آقایون تذکر بدم. یه آقایی بود که جلوی من بود، هر از چنگایی میرفت روی صندلی میشست و بعضی موقعا مثلا میومد چمدونش رو یه هولی میداد میرفت جلو. اینا به شدت بوی بدی میداد، یعنی انقدر این بوی بدش زیاد بود که من باعث میشد فاصله بندازم تو صف، آدما فکر کنم مثلا میتونن بیان برن جلوی من. دیگه من اینقدر اومدم عقب، بهار پشت سر من بود دیگه، گفتم که دیدم با تعجب نگاه میکنه که کجا داره میای، مثلا چرا می عقبه کی میای، صف جلوییه. گفتم که این آقای خیلی بو میده، اگه اجازه بدیم همینجا بمونم. اونجا با هم آشنا شدیم. بگو که چی شد که اصلا اونجا بودیم اون لحظه.
من اونجا بودم که من یه بعد از 3 سال که من ایرانم برگشتم و برخلاف همه زندگیم که همیشه هی توی سفر بودم و سال هر سال حداقل یکی دو تا سفر حسابی میرفتم، توی این 3 سال هیچ سفری نرفته بودم. سفر خارج از ایران، توی ایران خیلی گشته بودم ولی هیچ سفر خارج از ایران نرفته بودم و حسابی فقط کار کرده بودم در تمام این 3 سال. و این سفر به تایلند سفری بود که به خودم گفتم که خب بهار خانم خیلی کار کردی، خسته نباشی. و یکم هم اوضاع احوال زندگی و حال احوال روحیم سنگین شده بود، گفتم که یه سفری به تایلند بریم ببینیم که زندگی چه چرخی میخوره و چه دری باز میشه و چطور میشه، چون برای من واقعا سفر همیشه یکی از مهمترین کار کرداش همین بوده، اینکه یه دری باز کنه، یه نوری نشون بده که قبلش وجود نداشته. و ایمان داشتم به اینکه این اتفاق باز هم میفته توی این سفر هم. اینه که تصمیم گرفتم که 1 ماه واقعا به سختی، ولی کارا رو یه جوری هندل بکنم که بتونم 1 ماه بیام به تایلند بدون هیچ برنامه قبلی. یعنی اینجوری بودم که برم به تایلند، بعد با خودم میگفتم که تایلندم که دیگه حالا خیلی هم احتمالاً جالب نیست، بریم یه چند روزی حالا میچرخیم، از اون ور برم ویتنام و اینا که اونجا جالبه، که رفتم به تایلند و دیدم او مای گاد خیلی خیلی اینجا دنیاییه. و بعدم یه قصه برام اتفاق افتاد که دیگه بیش از پیش باعث شد که من
اونو الان نگیرم.
دلیل داشته باشم برای دیدن تایلند و تازه تایلند رو به دو نیم کردم و دستم گرفتم فقط اون نیم شمالی کمتر توریستیش رو توی این یه ماه ببینم و واقعا لذت بخش و زیبا گذشته بود. و اونجا که ما به هم رسیدیم در بازگشت و خداحافظی با تایلند زیبا بودم.
میدونی که من بازگشت و به رفتن به تایلند میگم نه به برگشتن ازش. ولی خیلی واقعا اتفاق جالبی بود. چند جا اتفاق میفته که من هموطن میبینم، مخصوصا تو پروازای ایرانی خارج از کشور خیلی این اتفاق میفته اینا. به غیر از پرواز تهران مسکو که تو بیشتر چینی میبینی، تعداد زیادی چینیه به خاطر اینکه ارزون تر میشه اگه بیان از ایران برن مثلا روسیه، این شکلی میان و خیلی این کارو میکنن. یعنی جایی که پرواز مستقیم داره ایران خیلی تعداد روس و چینی مثلا بیشتر و اینا. اینم خیلی نکته جالبیه. ولی آدم هموطن میبینه، حالا به غیر از اون آقایی که یه خورده چیز بود، ولی واقعا از دیدن تو خوشحال شدم و خوشم اومد که یه جایی بالاخره با هم تونستیم یه دیالوگی برقرار بکنیم، یه خود صحبت بکنیم. تا اینکه من واقعیتش اینه که خب خیلی آدم اجتماعی هم، خیلی هم راحت ارتباط میگیرم و اینا، ولی با بهار که حرف میزنم احساس میکنم که مثلا چندین سال میشناسمش دیگه، مثلا رفیق چندین چند ساله.
دقیقا همینجوری بود. یعنی ما فهم کنم از همون صفحه شروع کردیم به حرف زدن تا 7-8-9 ساعت بعد بود دیگه از اون لحظه و تا ما وقتی که دیگه فرود اومدیم تو ایران، همینجور داشتیم از در و دیوار و همه ابعاد زندگی و آنچه به ما گذشته و همه چی با هم میگفتیم و برای منم خیلی جالب بود. منم واقعا احساس میکنم که یه دوست قدیمی رو پیدا کردم و دیدمش.
خب حالا دیگه از هر جای دوست داری از تایلند میخوای تعریف کنی؟ اولش گفتی که الان درگیر این داستانه ای، ولی من میدونم که آدم الان که درگیر خیلی از مسائل ممکنه باشه. حالا از هر موقع دوست داری بگو دیگه.
چی بگم آقا؟ بذاری همینه که همین الان درگیرشم و یکم باز میکنم، ولی نمیدونم. من توی تایلند در روز نهم با بعد از گشتن ها در بخشی از تایلند با یک آقایی آشنا شدم به اسم ماریو و ما خیلی قصه هم به همدیگه گره خورد و از همون روز نهم به بعد دیدیم که داریم سفره رو اصلا با همدیگه پیش میبریم و با همدیگه میریم جلو و از اونجا به بعد سفر اصلا انگاری که عوض شد. انگار از مود بریم سفر بکنیم، بریم شهر به شهر و هی شهر رو بکاویم و بجوریم و بگردیم، تبدیل شده بود به این که بریم شهر به شهر زندگی بکنیم. یعنی ما دیگه نمیرفتیم شهر را که تیک بزنیم که اینجا رو دیدم اونجا رو دیدم، میرفتیم شهر به شهر رو تو شهرها زندگی میکردیم. و همین زندگی کردنه برای ما یک ماجرای عمیق احساسی و چیزی شبیه به یک رابطه ساخت که الان که میگم خیلی درگیرشم و نمیدونم که واقعا آینده از چه خبره، ماجرا از همین قراره که واقعا نمیدونم که میخواد چی پیش بیاد برای این ماجرا.
بذار خیلی داری تونتون میری جلو حواسم بهت هست. یه چیزی رو میخوام بدونم ازت، اونم اینه که تو بنا گذاشته بودی که سفر تنهایی بیای به قانون. حالا اون قسمت اول سفرت هم تعریف کن، اونم خیلی بامزه است داستانش. خیلی بده که من میدونم این چیزا رو و با وجودی که میدونم دوباره دارم میشنوم، ولی برای شما امیدوارم، برای شنوندهای عزیزم امیدوارم که مثلا این هیجانه از جهت این باشه که گوش بدن بقیه‌اشو نمیگن حالا این که حالا پس میدونه خودش. برام سواله که چی میشه که آدم، چون من میگم وقتی تصمیم میگیرم تنهایی سفر بکنم انگار یه گاردی میکشم دور خودم، انگار مثلا یه دیوار حائلی برای خودم میسازم از این که کسی بخواد با هم همراه بشه استقبال نمی کنم. یعنی من یادمه توی سن پترزبورگ جلوی ورودی موزه با یکی از دوستام داشتم با مثلا تلفن صحبت می کردم به فارسی، یه نفری اومد جلو به من یه چیزی با اشاره دست گفت و اینا، گفتم ببخشید من دارم تلفن نشوندم، گفتم دارم تلفن صحبت می کنم. بعد با همین لحن گفت زهر نزن با میگم ایرانی. من اینجا بودم به پشت داره بگتم ببخشید من با تو تماس بگیرم. قد کن گفتم که آره از کجا فهمیدی؟ خب داشتی فارسی حرف می‌زدی با طرف پشت تلفن. این دوستی بود که الانم تقریبا میشه گفت دورا دور با هم دوستیم، ولی اینجوری بودم که وقتی وارد موزه شدیم انگار اونم بعد از چند وقتی مثلا ایرانی ندیده بود. این اتفاق برای من تو هم افتاده، با مثلا فارسی انگار صحبت نکردیم، دوست داشتیم واقعا حضوری با یه نفر صحبت بکنیم. اون اینجوری بود که شروع کرد به حرف زدن و اینو. من بهش اینجوری گفتم ببین من میخوام موزه هرمیتاژ تنهایی ببینم، اگه لطف کنی هیچی نگی ممنون شم. آها ببخشید، خیلی رعایت کرد رفت و اینا. چجوری به خودت قبولوندی که سفری که تنهایی شروع کردی؟ اصلا اجازه دادی احتمالا به خودت دیگه؟
راستش علی برای من مطمئن نیستم که این طوری که من زندگی رو میبینم طوریه که همه بهش نگاه میکنند یا نه، ولی برای من روابط بخش خیلی خیلی جدی از زندگی می شود. بگم مهمترین بخش زندگی برام روابط از جنس‌های خیلی مختلف و متنوعی هن که دارم، انگار که محور همه چیزهای دیگه این انواع روابط من هن. من توی رابطه خودم رو پیدا می کنم، توی رابطه بزرگ میشم، با رابطه غصه میخوام، با رابطه شادی میکنم، و اصلا انگار که یک جزئیه که همه چیزهای دیگه زندگی به خاطر اون و تو دل اون داره اتفاق میفته. اینه که این جذاب ترین بخش زندگی برای من تو سفر هم ترک نمیشه، یعنی تو سفر هم که هستم فکرم بهت داشتم میگفتم اینو که من دوستان وقتی یه جایی میرم بیشتر از این که برم حالا مکانهای مختلف و این رود و اون آبشار و این موزه رو ببینم، دوست دارم که برم تو دل جوامع محلیشون و با آدما زندگی واقعی کنم. حتی اون جامعه محلی هم که میگم، حتی اگه مثلا یه زندگی روتین شهری چه میدونم یه آدمی توی کیوتو باشه یا یه کسی توی بمبئی باشه، اونم باز برام خیلی جالبه. اونجاست احساس میکنم که تازه میفهمم که آدم ها اینجا دارن چجوری جهان رو تجربه میکنن. اونجایه که انگار سفر برام اتفاق میفته. مثلا یه نمونهش برای من اونجایی که خیلی بولد اینو دیدم، اون وقتی بود که من فهم کنم 2 یا 3 سال بود توی ایتالیا زندگی میکردم و خب فکر میکردم که خیلی از فرهنگ ایتالیا و مردمش و همه چی میدونم، خیلی با قبقب پوری فهم میکردم که دیگه من مسلطم دیگه. و اینجا اولین جایی بود که من شروع کردم وارد خونه های ایتالیایی شدم به بهونه های مختلف. مثلا یه پروژه بازسازی خونه یه بابایی بود که من گفته بودم من میام اونجا باهاتون زندگی کنم و خونه ها رو بازسازی کنیم. و اونجا تون تجربه زندگی کردن با یه ایتالیایی میفهمیدم که او این اصلا یه چیز دیگه ایه. یعنی من یه ویترینی از یه فرهنگی رو دیدم، یه عمق 3 سانتی رو درک کردم که اینجا تو زندگی کردن تازه میفهمم که چه اتفاقی میفته. اینه که خیلی برام هیجان انگیز و خیلی برام خواستنی اون لحظه‌ای که احساس میکنم یه ظرفی درست شده برای ارتباط گرفتن با یه کس دیگه، حتی اگه اون کس تایلندی هم نیست، مال یه دنیای دیگه ایه، ولی داره یه قابلیتی به من میده برای کشف کردن شکلی که زندگی میکنه. و همین هم بود، یعنی راستشو بخوای موتیف اصلی من برای اجازه دادن به همسفر شدن با ماریو در ادامه این سفر این بود که بذار با قدمای این برم و ببینم که این چجوری تجربهش میکنه. و خب تو دلش داشت هزاران کشف شکل میگرفت و بعد همون احساسم داشت کم کم هی نقش پررنگتری بازی میکرد و من واقعا داشتم مثل یه چی بگم، مثل یه بچه‌ای که مثلا با یه ذره بینی داره یه دنیای خیلی شگفت انگیزی رو میبینه، هی شگفت زده میشدم. و اینجا بود که با خودم گفتم که خب چی بهتر از این، مثلا من دنبال همین بودم و همین داره اتفاق میفته. و خب اصلا یه بعد دیگه‌ای به سفرم میداد که همونی بود که میخواستمش. و سعیم هم همه سعیم هم تو هم این سفر تایلند هم هر سفر دیگه و اصلا کلن در زندگی این عبارت گشوده به رخ داده تازه بودنه، یعنی در تمام اوقات من هی سعی میکنم که باز نگه دارم خودم و به اون چیز جدیدی که میتونه اتفاق بیفته و اینجا داشت با یه ریتم خیلی جالب و هیجان انگیزی اتفاق میفتاد و منم فقط نشسته بودم و لذت بردم. واقعا شکلی بود.
به نظرم قشنگ زندگی واقعا همینه، یعنی همین که یه بار دیگه این شعره رو بگو،
عبارت یادم هم نمیاد توی چه کتابی، ولی یه جایی توی فکر میکنم صدای غذا خوردن حل از اون وحشیه که میگه که آدم باید یه جایی داره میگه که گشوده بودن به رخ داده تازه اون چیزیه که حالا کاراکتر دارم میگه من دنبالشم و منم خیلی همزاد پنداری میکردم باشه، اسم میکردم که انگار یه بخش زیادی از منم همینه، گشوده به رخ داده تازه بودن همین.
ولی خب جالبه دیگه، یه نگرانی و ترسی هم به همراه داره، یعنی حتی تو وقتی مثلا بعدش برام تعریف کردی که من دارم یه کاری میکنم که نمیدونم دارم چی کار میکنم، گفتم چه جالب، مثلا من بهت گفتم زندگی همینه، چه جالب که اون موقعی که داره شروع میشه اینو متوجه نیستی، یا متوجه هستی ولی انقدر پذیرایی نسبت به همین گشاده بودن نسبت به رخ داده تازه که
آره سعی میکنی که انگاری که میدونی که تهش الزاماً ممکنه که اتفاق خوشایندی هم نباشه، رخ داده تازه ممکنه که تصادف سهمگینی باشه و تو به فنا بری، ولی فکر میکنم که هیجانه رو اگه که بخوای اون جنس بکر تجربه تازه رو اگه بخوای بهش دست بزنی باید ریسک رو بکنی، باید هزینه‌ش رو بدی که بله من گشودم به رخ داده تازه، تلاشم رو میکنم که از خودم مراقبت بکنم با اون چیزایی که بر من گذشته و حالا فکر میکنم احتمالا تمرینی کردم و بلدترشونم، ولی گشودگی رو باید نگه بدارم که اون اتفاق بکره شاید رخ بده و بله ممکنم است با کله بخوری زمین و درد زیادی هم بگیره و ولی باز از اون درده باید یاد بگیری که دفعه بعدی کم کمتر دردت بیاد شاید.
البته خیلی بعید میدونم آدمایی که اینجوری باشن درس بگیرن یاد بگیرن، من خیلی باور نمیتونم بکنم که مثلا اصلا یاد گرفتنی باشه این قضیه و اینا. خب حالا تعریف کن اگه دوست داری. چیزی که دوست دارم تعریف کنی اینه که اول قسمت اول تایلند رو تعریف کن، چون به نظرم جالبه بعد از یه اتفاقاتی که آدم خیلی سرمسته، به نظر من خیلی خوشحاله، خیلی مثلا چیزه، یه چیزای خیلی عمیق‌تری براش پیش میاد. برای من همیشه اینجوری بوده، برای من اینجوری بوده که یه خوشحالیایی که مثلا داشتم و مثلا خیلی داشته خیلی خوش میگذشته و اینا، مثلا چه میدونم مثلا تو طبیعت داشتم یه طبیعت خیلی قشنگی رو از هوا و فضا و اینا لذت میبردم، بعدش یه دفعه تگرگ گرفته، بعدش مثلا یه اتفاقای اینجوری افتاد و اینا. اول سفر تایلند تو بگو.
من اولش خب باید بگم که من برنامه سفر رو همراه یه دوست عزیزم میریختم به اسم میثم که قرار بود که من رفتم به تایلند، قرار بود بهم اضافه بشه، میدونستیم که حتما تا یه جایی از سفر رو با همیم و بعد در ادامه اون میخواست که با دوچرخه مسیر رو ادامه بده و من پیاده برم، همین هم شد. من رفتم به تایلند بانکوک، بعد یه شب در بانکوک رفتم به پاتایا به خاطر یه فستیوال هیجان انگیزی به اسم واندر فروت که خیلی اتفاق بزرگ جالبی بود و 7-8 روز خیلی پارتی سنگین و استیجای موسیقی خیلی جالب و هیجان انگیز و این شکلی که صبح تا شب پارتی مداومی که خب خیلی هم جالب بود، یعنی اونم بخش جالبی بود و هی ملیت های مختلف آدم های مختلفی می دیدیم و دوست می شدیم و پارتی دیگه، ولی پارتی آنگوینگ جالبی بود در شهر پاتایا که خب به نظرم خیلی چیز دیگه ای هم برای عرضه کردن، میدونی یعنی یه سنسی از جنس خودش، یه رنگ و بوی از جنس خودش به اون صورت نداشت. این فستیواله فقط داشت من اونجا نگه می داشت. و بعد که فستیوال تموم شد و میثم هم به من رسیده بود، ما برگشتیم سمت بانکوک دوباره.
تغمزلين وبجفن العين خطر موشا وفي قلبي بنده لك مرة واثنين ولي عصوتي ما تردي بنده لك مرة واثنين ولي عصوتي ما تردي تغمز لي وبجفن العين خطر موشا وفي قلبي تغمز لي وبجفن العين خطر موشا وفي قلبي حني علي لا وبنظرة مري علي وتعدي كل مرة بتترك حسرة ودموعي تنزل عخدي كل مرة بتترك حسرة ودموعي تنزل عخدي تغمز لي وبجفن العين خطر موشا وفي قلبي تغمز لي وبجفن العين خطر موشا وفي قلبي.
برگشتیم سمت بانکوک و باز اونجا هم یکی دو شب دوباره همین ریتم. خب بانکوک هم همون هیت بار و نمیدونم زندگی جوونیه، نمیدونم موسیقی و نایت لایف خیلی سنگین و باز داشت و ما هم داشتیم با همون میرفتیم و یه کمی هم از بانکوک میدیدیم و اینها، که اینجا بود که من در اون هاستلی که بودم یه شب نشسته بودیم توی حیاط و داشتیم گپ میزدیم با یه سری آدم های از ملیت های مختلفی که توی همون حیاط بودن، و اینجا من با ماریا آشنا شدم و یک دیالوگی رو ما اینجا با هم دیگه شروع کردیم راجبه یه چیزی، یادم هم نمیاد چی، فکر میکنم یه فیلمی بود یا یه چیزی این شکلی، شروع کردیم حرف زدن. و اینجا مثلا ساعت 12 شب بود که ما هم صحبت شدیم، همین 12 شب و ما تا 6 صبح شروع کردیم در بانکوک قدم زدن و راه رفتن و حرف زدن و حرف زدن و حرف زدنی که تموم نمی شد. و خب اینجا دیگه جفتمون می دونستیم که یه چیزی رو پیدا کردیم که تو هر شکل رابطه هر دیداری اتفاق نمی افته. و خب جفتمون دیگه از اینجا بعد خیلی دلمون می خواست که ادامهش بدیم، همینو فقط ادامه بدیم و ادامه بدیم و همینم شد. ما فکر میکنم 5 شب دیگه در بانکوک راه میرفتیم، بله شهر رو میدیدیم ولی چیزی که بیشتر داشتیم میدیدیم هم دیگه بودیم و قصه هایی که برای هم دیگه داشتیم و حرفایی که داشتیم میزدیم و غذاهای جالب تایلندی رو تجربه میکردیم، گوشه کنار بانکوک میشستیم و زندگی بانکوکی ها رو نگاه میکردیم و حرف میزدیم و میرفت جلو، یه فلوی این شکلی میرفت جلو. و بعد با همدیگه تصمیم گرفتیم که اون برنامهش از اولین بود که بره سمت جنوب تایلند، من میخواستم برم شمال، اونجا اون برنامهش رو تغییر داد و گفتش که منم شمال برم جالبه و میام بریم شمال. ما یه بیلیت 12 ساعته گرفتیم به سمت چیانگ مای، مسیر قطار 12 ساعته و رفتیم به سمت چیانگ مای. خلاصه از همینجا هی گوشه کنار جذابیت های مختلف این سفر شروع شد دیگه، از همین قطاره که ما تجربه امر به معروف و نهی از منکر داشتیم. گفتم برات اینجا شد قطاره خیلی سرد بود، نمیدونم واقعا چرا، هنوزم نفهمیدم، الان که میشنوم مثل که یه ویروسی داره میاد که نمیدونم ویروس نمیدونم چینیه چی جدیدیه، فکر میکنم شاید از ترس اون بود که این تایلندی ها اصرار داشتن که توی این مسیری که خیلی هم هوا سرد بود و شب بود پنجرهای قطار باز باشه. واقعا فضای قطار سرد بود، صندلی هم بود، تمام مدت بعد میشستیم، خیلی سرد بود. من هر چی داشتم تنم کرده بودم و خب از بنکوک هم اومده بودم که 30 درجه، همچی لباس خیلی گرمی هم همراهم نبود، یه دونه پتو مسافرتی داشتم، اینو درآوردم انداختم رو خودم و ماریو که ما همینو انداختیم رو خودمون، یه خانم پیرزنی اومد و گفتش که here Thailand this no toilet دیگه ما رو میگه با خودم گفتم ببین خداوند بخت ایرانی رو ببین که باشه بیاد تایلند امر به معروف و نهی از منکر بشه. خلاصه ما دیگه این مسیر قطاره رفت و ما خود یکم خودمون رو مثلا جمع جور اتفاق
ولی خوبه که مکان پیشنهاد داده به
آفرین تویلت آره، یعنی آپشن رو باز گذاشت حتی. خلاصه که ما از این دیگه خلاصه رفتیم به چیانگ مای. چیانگ مای یه شهر بسیار جذاب دوست داشتنی که هم یه ساید توریستی داره ولی خب خیلی کمتر از بانکوک و جنوب توریستیه، خیلی بکرتره به نظر من، فرهنگ تایو خیلی بیشتر میتونی توش ببینی، طبیعت بسیار شگفت انگیز جالبی داره و ما بیشتر میرفتیم سمت همین پارک های جنگلی مفصلی که داره یکم سمت خارج شهر رو. خلاصه همین زندگی این شکلی بود که ما موتور میگرفتیم و راه میافتادیم توی شهر، صبحونه نهار شام، طبیعت، شهر رو گشتن و بعد از چیانگ مای رفتیم پای، اون شهر جذاب کوچکی که بهش ایرانیایی که پایو تجربه میکنن میگن حال و هوای شبیه هرمز داره ولی بدون ساحل. یه شهر پر از هیپی، یعنی من متمرکزترین نقطه دنیا از هیپی که تجربه کردم این شهر، همه پیاده و بدون کفش دارن تو شهر میچرخن و هیچکی هیچ هدفی نداره، هر کی یه گوشه نشسته یه سازی میزنه و خیلی پای تجربه جالبی بود. جالب ترش نونوایی بربری دوستمون نمو و تهمینه عزیز که 2 سال پیش تصمیم گرفتن توی پای یه نونوایی را بندازن به اسم بربری و بربری ایرانی مشتی میدن اونجا، اون جالب ادویه روی پای برای من بود. بعد پای دوباره برگشتیم چیانگ مای و دوباره همینو برگشتیم بانکوک و این سفر اینطور به اتمام میرسید.
سوالی که برام تو ذهنم پیش اومد اینه که خب اینم به من بگو ماریو چرا اومده بود تایلند؟
ماریو هم اونم قصهش خیلی بیشباهت نبود به من، اونم 2-3 سالی بود که چالش‌های زیادی داشت تجربه کرده بود تو زندگیش، خیلی کار کرده بود و بعد برای خودش یه فرصتی باز کرده بود که یکم استراحت بکنه و همین، فقط اینجوری بود که من اومده بودم اینجا که از سرمای اتریش فرار کنم، اینجا میدونستم آفتاب حداقل هست و میخواستم بگم چیل کنم و لذت ببرم و اونم اصلا پیشبینی نمیکرد که سفر اینجوری بشه و اصلا نره به اون مقصدایی که خب اون یه مقداری از من برنامه ریزی شده تر، یه مثلا چک پوینت هایی برای خودش تو جنوب تایلند گذاشته بود و خیلی دلش میخواست که همه اونا رو ببینه، ولی خب ما قصه‌مون یه جوری پیش رفت که هی مثلا بعد 2 روز هی من بهش میگفتم خب مثلا دیگه مثلا برو سمت چیزا، هی نمیرفت تا روز آخر که هیچ کدومو نرفت و همه رو ما با هم دیگه گذروندیم.
مثلا داری میگی یاد این میفتم که مثلا مایا با خودش برداشت
دقیقاً یعنی هیچ به هیچ کارش نیومدیم، مایو زندگی که تصوری که داشت از مثلا میام تایلند میشینم تو ساحل، اصلا هیچ ساحلی بنده خدا پاش نرسید. و آره خلاصه ما اونجا با هم دیگه آشنا شدیم. ماریو یه فیلمساز استاد دانشگاه با نمک اتریشی که بر من خیلی جالب بود، من هیچ وقت رابطه با یک آدم غیر ایرانی رو تجربه نکرده بودم و همیشه فکر میکردم که خیلی دوره، خیلی نشدنی، اصلا چطوری میشه من با یه زبون دیگه با یه کسی انقدر صمیمیت ایجاد بکنم و خیلی برام شگفت انگیز بود که چقدر جالبه، چقدر اصلا موضوع این چیزا نیست، داره یه جای دیگه یه اتفاق میفته. و خلاصه آره ما با هم همقدم شده بودیم و میرفتیم جلو.
غریب و قلبك یا وطنی اوطاني وبشعر بالغربة ومحبوبي عامر ما عيني بعيد عني وانا بقربة غريب وبقلبك يا وطني اوطاني وبشعر بالغربة ومحبوبي عامر ما عيني بعيد عني وانا بقربة يا 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 بلدي يا 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 بلدي يا 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 بلدي يا 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 بلدي. بعدك وبقلبي يا غالي لو بانوا بينا جدار عالي حتى لو يحرمني شوفك ضل احلم فيك وبخيالي. بعدك وبقلبي يا غالي لو بانوا بينا جدار عالي حتى لو يحرمني شوفك ضل احلم فيك وبخيالي يا 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 بلدي يا 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 بلدي يا 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 بلدي يا 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 بلدي.
میخوام بگم که میگی موضوع این چیزا نیست، میخوام بگم اتفاقا بگو موضوع چه چیزاییه.
موضوع راستشو بخوای انگاری که، یعنی الان که فکر میکنم بهش، فکر میکنم این که ما تونستیم با هم دیگه از اون جای بد رو با هم سفر کنیم و حالا هم داریم به ادامه اون چیز خیلی لذت بخشی که با هم تجربه کردیم فکر میکنیم، اون چیزی که باعث میشد این اتفاق بیفته این بود که انگاری جفتمون بلد بودیم که از لحظه لذت ببریم. یعنی تنها چیزی که انگار مشترک بود بین ما این بود که ما میتونستیم همین این لحظه ها رو بفهمیم و همینو باهاش بازی بکنیم، دیگه به قبل و بعد و چیزهای دیگهش فکر نکنیم. انگار که زمان شکسته میشد به واحدهای کوچیک لحظه 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 لحظه‌ای که هی مدل خودش ساخته میشد و میرفت جلو، مثل یه موجود زنده‌ای که ما اصلا خیلی هم نمیدونیم که میخواد به چی تبدیل بشه، ولی نگاه میکردیم که این داره چه جوری بازی میکنه و چه جوری شکل میگیره. در این 21 روزی که با هم دیگه هم سفر بودیم، با مزه است، اینجاش خیلی دیگه خودمونی میشه، ولی فقط برای دوست صمیمیام تعریف کردم، ولی حالا برای شما اینجا میگم که اینطوری بود که توی این مدت 10 روز اولش خیلی فقط خوشحالی و شادی بود. یعنی ما دیگه واقعا رو ابرا بودیم دیگه، خیلی فقط سرمست و خوشحال از اینکه انگار هم دیگر پیدا کردیم و داریم جالب میشه. 10 روز دوم هر جا که خیلی خوشی میشد، دیگه ته ته خوشی که میرسید توی مثلا واحد روز، گریه‌مون میگرفت از اینکه میدونستیم که این بالاخره ته این سفر یه نقطه استاپیه براش، گریه میکردیم. در 10 روز دوم ما دیگه همش هر روز داشتیم در عین اینکه تجربه خوشحالی میکردیم، انگار یه سوگیرم شروع کرده بودیم، انگار یه بچه‌ای که مثلا سرطان داره و یه مدت معلومی زنده است و ما این بچه‌مونه چیکارش کنیم دیگه، به دنیا اومده باید مراقبش باشیم حداقل تا وقتی میدونیم که زنده است. و جفتمون مراقبت میکردیم، انگار که حالا واقعا انگار یه بچه‌ای داریم که بعد مراقبش باشیم، هی مرهمش میکردیم، هی با هم حرف میزدیم که چجوری حالا باید نگاش بکنیم، حالا باید چی کار بکنیم. و همین انگار خود این که یک مسئله مشترک ماست داشت اینم یه لایه دیگه از عمق و می آورد به قضیه. شاید من فهم کنم اگه این موضوع نبود ما اونقدری مثلا اون جنسی که تجربه کردیم رو تجربه نمی کردیم. و دیگه مثل هر رابطه دیگه بحث و جدل هم داشت، با هم قهر و آشتی هم می کردیم
توی این مدت کوتاه.
آره دیگه، دیگه به هر حال یه وقته دیگه شما فکر کن وقتی که دو نفر یه هو رسیدن به هم و دارن هر صبح تا شب و با هم می گذرونن، یه وقته یه اختلاف نظر و یه دلخوری هایی هم پیش می اومد که برا من راستش اولین بارا که مثلا اتفاق می افتاد خودم میگفتم خب دیگه من که اومدم سفر و اینم که تو سفر و حالا که دلخوری پیش اومده دیگه سیکتیر دیگه، مثلا دیگه کی مثلا پیگیر هم نمیشیم که حالا حل کنیم و اینا. بعد که میدیدم که انگار جفتمون داریم به این میپردازیم که آقا اینی که به وجود اومد چرا چی شد حرف میزنیم اینا، اونجا انگار تازه قلای من گیر میکرد که برامون مهمه و داریم حرف میزنیم و داریم حلش میکنیم. و این خب بر من جالب ترش میکرد دیگه، همینجور هی لایه های جالب تر شدن اضافه و اضافه تر میشد رو هم دیگه، تا برسیم به همین الان که نمیدونیم جفتمون واقعا آینده چه خبره و باز در ادامه همون حل مسئله داریم صرفا سعی میکنیم راه حلای مختلف در بیاریم و فکر کنیم که چیکار میشه کرد و امیدواریم و سعی میکنیم که خودمونو مثبت نگر نگه داریم که یه راهی شاید باشه که حداقل بتونیم یه مدت دیگه باز اینو تجربه کنیم تا بفهمیم که دنیا دست کیه.
اول اینکه من صمیمانه برات آرزو میکنم، یعنی برای جفتتون آرزو میکنم که اون چیزی که براتون بهترینه و دوستش دارین خودتون راضی ازش اتفاق بیافته. به من همیشه فکر میکردم که یک حالا دوتا خارجی، مام خارجی محسوب میشیم برای اونا دیگه، دوتا خارجی اگه بخوام با هم ارتباط عاطفی یا ارتباط نزدیک صمیمی داشته باشن، بزرگترین مشکل بینشون زبانه. اونم نه زبان حرف زدن فقط، ما جوری که بزرگ شدیم، جوری که تربیت شدیم، جوری که در معرض یه سری از چیزا قرار گرفتیم، روی زبان ما برای ارتباط برقرار کردن تأثیر داشته و بزرگترین ضعفمون هم میتونه قاعدتاً با یه نفر دیگه این باشه که از نظر زبانی نتونیم با هم ارتباط برقرار بکنیم، اون ارتباطه یعنی شکل نگیره. ولی الان این چیزی که گفتی بهم یه جرقه تو ذهن من زد، واقعیتش اونم اینه که یه چیزی مثل در لحظه بودن، در لحظه زندگی کردن و استقبال از رخدادهای جدید میتونه کاملاً بین المللی باشه، یعنی کاملاً بین همه آدما قابل فهم و قابل درک باشه. این اون چیزیه که من چیزی که دارم حداقل تو دوستای مثلا کسایی که خارج از کشور حالا دیدمشون و مثلا باشون ارتباط داشتم دارم میبینم که ما از این در لحظه بودنه ما رو ترسوندن و همیشه ربطش دادن به چیزای بد، مثلا گفتن که نگاه کن اگه مثلا آدمایی که مثلا اینجوریان قابل اطمینان نیستن، مسئولیت پذیر نیستن، آدمایی که نمیشه بهشون اعتماد کرد، نمیشه بهشون اطمینان داشت. ولی واقعیتش این نیست، یعنی من تمام دوستای خودم که احساس میکنم این رو درک کردن و اینجوری دارن با این سبک زندگی دارن زندگی میکنن، اتفاقا خیلی مسئولیت پذیرترن. و این چیزی که تو داری راجع به ماریو میگی به نظر من این از مسئولیت میاد، یعنی درسته که هم تو هم اون کاملا مثلا شاید در لحظه باشین، همین انتخاب همدیگه حرف زدنه. اولی که راجع به حرف زدنم یه بار بهم بگو چی شد که این حرف زدن تموم نمیشد، این چون به نظرم خیلی عجیبه، ولی این در لحظه بودنه بینشون مشترک بوده، یعنی انگار زبان مشترکتون این بوده.
آره ببین برام من راستش حتی خیلی هم مطمئن نیستم که این چیز خوبیه یا نه. یادم میاد که با یه دوستی چند وقت پیشا، شاید مثلا دو سه ماه پیش داشتم،
حالا الان دیگه تو روم نمیگفتید این همه روزه خوندم.
نه میدونی میخوام بگم که اونقدری هم که مثلا این کتابای چه میدونم حالتو خوب کن، نمیدونم چاکراتو فلان بکن اینا میگن، مطمئن اونجوری نیستم که فقط به لحظه نگاه کردن الزامن چیز مثبتیه. یادم میاد که همین دو سه ماه پیش بود که داشتم با یه دوستی میگفتم که دوست دارم این توانایی رو تو خودم قوی تر کنم که توی لحظه باشم، و بعد اون شروع کرد از یه دریچه دیگه نگاش کردن که من اونجا دیدم که داره راست میگه، و انگار که اونجا اولین جایی بود که داشتم میشنیدم که شاید الزامن این نگاه در اسکیل بزرگش که نگاه بکنیم، شاید الزاماً نگاه سازنده‌ای هم نباشه که من فقط به خودم و لحظه فکر کنم، مثلا به یه نگاه جمعی، مثلا دست جمعی، شهروندی، آینده نگر و تاریخ رو توجه کن نداشته باشم و فقط به فکر این باشم که خودم و لحظم. شاید این یک قدری، یک کمکی تاثیرپذیر از مثلا یه نگاه روانشناختی غربیه که میگه فقط حواست به خودت و حال خودت باشه. میگم هنوز خیلی هم مطمئن نیستم که این چیز درستیم هست یا نه، ولی زندگیم انقدر چرخای زیادی خورده، انقدر هم خورده، انقدر من یادم بودم از اولی که یادمه که میگفتم آقا من اینه، این میخوام بشم، من میخوام چه میدونم، یادمه یه دوره خیلی قفلی زده بودم که من میخوام پنجمین جراح قلب زن ایران بشم، بعد که پیگیر فقط رو همین، و بعد هی رفتم جلو، هی دیدم که آقا خیلی پیشبینی ناپذیرتر از این حرف هاست که من اصلا چه میدونم پنجمین جراح قلب چیه، همین دو ماه دیگه رو بتونم پیش بینی کنم. اینه که فقط یه چیزی میذارم که یکم جلوتر باشه که من فقط به یه سمتی برم، ولی بقیهش رو دیگه میدونم که آقا هر اتفاقی میتونه بیفته، و مهم اینه که این وسط تو انگار ضد ضربه باشی که هرچی که اومد سمتت کیف کنی باهاش، یه تابی بخوری که خیلی ضربه کبودت نکنه حالم بکنی. و اینه که الان شاید فقط در 30 سالگیه که حس میکنم که دلم میخواد که یه کمی تو این لحظه بودنه رو شاید برای یه برهی تمرین کنم، تجربهش کنم، وگرنه خیلی هم میگم مطمئن نیستم که الزاماً چیز خوبی باشه. حتی
ببین اصلا منظورم این نبود که در لحظه بودن اینه که مثلا فقط بگی من لحظه بر من ساخته بشه، اون که خب خودشیفتگی و نمیدونم از این جور داستان است که حالا هستش میبینیم حداقل بین آدم ها. ولی در لحظه اتفاقا اونجایی شکل میگیره که تو خودتو میبینی و بیشتر از خودت لحظه ها رو داری میبینی، و اگر اون آدمم به اون شناختی از خودش رسیده باشه، خودشو کامل بتونه خوب ببینه و لحظه رو درک بکنه، اون وقت میتونین با هم ارتباط داشته باشین. فهم من حداقل اینه که اون لحظه ای که حالا اون ارتباط، اون مثلا دیداره مثلا اتفاق افتاد، احتمالا تو روی کرده این بوده که در لحظه مثلا آمادگی این رو داشته باشی، به قول خودت دوست داشتی با فرهنگ های مثلا آدم های دیگه آشنا بشی، اونم احتمالا برای یه دلیلی اومده بود اونجا. و یه خوردم آخه تایلند هم اینجوری بود آدم احساس رهایی میکرد، من نمیدونم حالا چه جوریه، ولی مثلا من اینجوری بودم که اصلا استرس نداشتم، پامو گذاشتم تو ایران، سریع دندونام شروع کردم درش کردم.
آره واقعا رهایی ماکسیموم 100%.
و خب این اتفاق موقعی میخوام بگم اتفاقا زبان مشترکه اینجا پیش میاد، یعنی اینکه اون اتفاق باعث شد شما همدیگر رو ببینین و با هم مثلا در ارتباط ببشین.
آره شاید همینه. راستش رو بخوام بگم الان که میپرسی خیلی سوال جالبیه، این دلم سوالی که دلم میخواد بنویسمش سر دفترم و بهش مفصل فکر کنم که چه چیزی در من و ماریو وجود داشت که باعث میشد ما یا من و هر کس دیگه که من در زندگی رابطه ای رو باهاش تجربه کردم که باعث شده من یک مدتی حداقل خیلی درگیر باشم و این قصه برام جذاب باشه و فهم کنم شاید هر بارم یه جواب متفاوت با بار دیگه داشته باشه. اینجا من فکر میکنم یه چیزی که خیلی جالب بود و شاید خیلی پررنگ بود در رابطه من و ماریو ماجرای قصه تعریف کردن بود. یعنی من خیلی خوشم میاد از قصه تعریف کردن و ماریو هم خیلی خوشش میاد از قصه شنیدن و اون هم قصه های زیادی برای تعریف کردن داشت و ما از یه جایی فقط دیگه داشتیم قصه تعریف من داشتم قصه تعریف میکردم و اون قصه تعریف میکرد. این تو بخش اول سفرمون بود و بعد از اونجا از یه جایی به بعد که دیگه یه کلمه قصه از هم برای هم تعریف کرده بودیم دیگه داشتیم قصه میساختیم و بعد انگار از یه جایی حالا قصه های مشترک رو با هم دیگه مرور میکردیم و اونا رو حالا قصه های مشترکی که داشتیم رو تعریف میکردیم برای هم دیگه. فهم کنم پررنگ ترین چیزی که من و ماریو رو در کنار هم دیگه داشت اینجا نگه می داشت و می برد جلو این عنصر روایت و قصه گفتن بود که به نظر من بی نهایت تو زندگی مهمه. یعنی نمی دونم تو چه جوری هستی ولی من آدم هایی که قصه دارن در تعریف کردن احساس می کنم که مثلا چند تان مثلا می دونی یعنی اینگار آدم زبط در قصه هاش برا من ارزش و جالبی پیدا میکنه و خدمت شما که عرض بکنم آره این خیلی کار میکرد. این عنصر زبانم که میگی من بی نهایت تأثیرش رو میدیدم و خیلی برام مهم. مثلا کلن زبان هم برای من مسئله مهمی بوده از بچگی چون من مادر پدرم جفتشون ادبیاتی هم و خیلی ما از بچگی راجع به تأثیر زبان رو زندگی و رو فکر کردن شنیدیم. مثلا یادم بابام خیلی صحبت میکرد راجع به این که زبانه که فکر رو میسازه و تو وقتی با یه زبان دیگه ای اصلا فکر میکنی اصلا داری توی یه ساختار دیگه ای اصلا فکر میکنی. ممکن تو راجع به یه موضوعی وقتی چه میدونم به انگلیسی فکر بکنی اصلا به یه نتیجه دیگه ای برسی اگه متفاوت با اون همونی که با فارسی فکر بکنی. و اینجا هم میدیدمش و فکرم میکردم که این حتما یه جای مانع بشه شاید هم بشه در آینده حتما یه جاهایی بلاک هایی درست میکنه ولی برام جالب بود که در عین این بلاک ها همین که ما اینو داریم به عنوان یه چلنج میپذیریم و باهاش دست و پنجه نرم میکنیم انگاری که میدونی یه سختیه که داریم برای همدیگه به جون میخریم. قاعدتا بر منم راحت تره با یه کسی با فارسی حرف بزنم ولی این چالشه جالب ترش میکرد. یه وقتایی همین که زور میزدیم یه چیزی رو به هم دیگه توضیح بدیم خودش میشد یه جذابیتی. قطعا که بی تأثیر نیست مخصوصا برای من یه وقتایی یه جاهایی که مثلا اون یه موسیقی رو بر من میذاشت و من دلم میخواست بعدش مثلا یه موسیقی ایرانی رو برش بذارم و بعد حالا سخت میشد که دقیقا همون چیزی که داره اتفاق میفته رو منتقل کنم و مطمئن باشم اونم درک کرده. خب میدیدم خیلی فرق هست ولی برام جالب بود که در عین این فرقه ما داریم ازش لذت میبریم و میره جلو. خیلی موضوع مهمیه انقدر مهم که برای ماریو هم همینطور یه مثلا یک چیزی که برای من نوت نوشت تو گوشیم که دلم میخواد حتما این کار رو انجام بدی یه کتابی از هرمان هسه است که خیلی تأکید داشت که من دلم میخواد تو اینو به آلمانی حتما بخونی و خودش هم اینجوری بود که این خیلی کتاب سخت ادبیات خیلی سختی داره ولی مطمئنم به هر زبونی غیر از آلمانی بخونی اینو نمیفهمی یه کتاب دیگه ای میخونی. اینه که جفتمون واقف هستیم و بودیم به اینکه زبان خیلی عنصر مهمیه ولی داشتیم باهاش کشتی میگرفتیم و حالا معلومم نیست تا که فعلا که من دارم آلمانی میخونم.
زبان عشق دیگه اگه بشه حالا
فعلا داره صحبت میکنه و ما گوش میدیم.
me
cammino per la mia città ed il vento soffia forte. Mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine. Coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.
ولی خیلی عجیبه که آدم خودشو در معرض یه چیزی قرار بده که نمیدونه قرار چی بشه. امروز که وقتی داشتی به میگفتی که خودم نمیدونم قرار چی بشه، من واقعیتش اینه که خیلی برام روشنه که اتفاق خوبی میفته. حالا اتفاق خوبم نه لزوما این که مثلا، حالا ببخشید معذرت که معذرت میخوام اینو دارم میگم، نه این که حالا حتما به هم برسین، ولی اتفاق خوبه براتون به نظر من تا همین الان افتاده. یعنی زندگی رو
آره، من یه مادر خیلی نازنینی دارم که به این فکر میکردم که وقتی که برگردم و تو تمام طول سفرم یکی از نکته‌های جالب، کلن همه سفرام خیلی دور از خانواده، یعنی هیچ تماسی خانواده‌ام، حتی یه پیام هم ما با هم دیگه رد و بدل نکردیم. فکر کنم 6 بار مادرم برای من پیام گذاشت به اکانت کاری من، پیام کاری گذاشت، یعنی یک بار هم پیام مثلا حالت چطور، کجایی، چی شده. اینه که من برگشته بودم و مادرم اینا هیچ خبر نداشتن که من مثلا چی شده بود و اینها، و من همش فکر میکردم مثلا آخر سفر که شده بود هی فکر میکردم این که ریاکشن مثلا خانواده چی خواهد بود به این قصه. و بعد که بر مامانم داشتم تعریف میکردم 3-4 روز پیش که آره اینطور شد، من این آدم رو دیدم و الان توی این قصه هستم، خیلی ریاکشنش برام جالب بود. بعد اینکه من حالا با این شروع حرارت تعریف کردم اینطور شد اینطور شد اینطور شد، اینجوری تکیه داد عقب و منو نگاه کرد و گفت خیلی خوشحالم برات، فکر میکنم که خودت قدر چیزی که الان داری تجربه میکنی رو نمیدونی، ولی باید قدرش رو بدونی، چون این اتفاقی نیست که برای همه بیفته. و اصلا فارغ این که چی بشه، باید بفهمی که این چیزی که الان داری نصیب هر کسی نمیشه. و گریه میکنی، گریه کن، قصه داره، بله عشق قصه داره، قصهش هم بخور، ولی کیفش همینجاست که تو یه چیزی داری که براش گریه کنی و این چیزی نیست که همه داشته باشن. و من اینو که شنیدم با خودم گفتم اوه خیلی خوب، مثل این که اینطوره. و آره نمیدونم دیگه، فعلا این شکلیه قصه.
یه خورده از این نمیدونمه به میگی؟ الان تو موقعیت نمیدونمی.
آره.
چجوریه؟ الان به نظرت خوبه، بده؟
ببین من تو موقعیت نمیدونم خیلی تعداد دفعات زیادی دارم قرار میگیرم. داشتم برای رفیقام تعریف میکنم تو این یه هفتهی که برگشتم که چند باری نمیدونم های جدی تو زندگیم تجربه کردم. وقتی که مثلا مهاجرت کردم، خب من خیلی آدمیم که تمام زندگیم با رفقام میگذره، صبح زور شب منم و رفقام و این که همه چی اونجا داره اتفاق میفته. و من یه بار بعد از این که وقتی تصمیم گرفته بودم که مهاجرت بکنم، خب این بخش بزرگ زندگی رو باید انگار که یه تیکه از بدنم رو میذاشتم کنار، این جمع خیلی گرم صمیمیه رفقا رو، و باز خودم رو مینداختم تو دل یه نمیدونم بزرگی که میتونم دوباره اینو بسازم یا نه. بعد رفتم اونجا دوباره شروع کردم، دوباره خیلی سختی کشیدم و دوباره یه چیزی ساختم و بعد یه تعدادی سال با خودم گفتم که نخیر، این اون طعم زندگی که دلم میخواد نیست. دوباره هر چی که ساختم رو گذاشتم کنار و دوباره برگشتم به یه نمیدونم دیگه که برگشتن به تهران و زندگی باشه. و و دوباره شروع کردم ساختن خیلی زیاد و سه سال و چند ماهی دوباره، حالا بعد اینکه فکر حس میکنم حالا دیگه کم کمک یه بیسی دارم، یه روتینی دارم، دوباره یه جمع خیلی خیلی دوست داشتنی از رفقام که الان واقعا وقتی میگم رفقام دلم میخواد تک تک اسماشون رو بیارم اینجا، ولی خب ولش کن، ساختم و دارمش و خیلی برام رنگی و جالبه و الان نمیدونم دوباره اینه که بهار دوباره میخوای اینو بذاری کنار رو بری به دوباره یه نمیدونم دیگه. و خب برام خیلی میدونم دیگه، یعنی نمیدونمه این بار یه کمش هم میدونم، یعنی یه بار تجربه کردم
میدونم که نمیدونم
میدونم یعنی جهل مرکب حداقل نیستم، ولی آره دیگه نمیدونم، نمیدونم دوباره زندگی کردن توی روتین تازه، دوباره یه زبان تازه. من واقعا تو سالهای زندگی تو ایتالیا واقعا پوست خودم رو کندم تا ایتالیایی خوبی حرف بزنم که بتونم با آدم معاشرت بکنم. حالا دوباره این بازی رو عوض کردن و بردنش به آلمانی، نمیدونم که اینه که نمیدونم که میخواد چی بشه. از اون ور خب کار باشگاه کتابخانی ازتا که برام خیلی مهمه که چطور میشه، اونم باز برام یه نمیدونم بزرگه. همه مجموعه نمیدونم ها یه نمیدونم خیلی گنده است که در مواجهه باهاش الان امروز چندم کیه نمیدونم، دلم میخواد که اون مقدار عنصر ذهنم رو کم کنم و با دلم تصمیم بگیرم که فعلا اینو دلم میخواد، پس احتمالا انجامش میدم.
فکر میکنی عشق مانع است؟
نه والا، من فکر میکنم که عشق ابزار خیلی خیلی جدیه رشد. فهم کنم مثل یه، اگه بگیم زندگی یه سنگیه که تو دستت یه چیزیه که از توش بسابی و یه مجسمه دراری، اون چیزی که دستته برای اینکه از تو دل سنگت یه مجسمه در بیاری اون عشق. و فهم کنم با همه یه رنجی که داره اصلا ماجرا همینه که اون رنجست که باعث میشه که تو ساخته بشی، تو رنگ بگیری، رنگ تو انتخاب کنی و پای یه قصه خودتو بذاری و ببینی که چی میشه. خود عشق فکر نمی کنم. پس
ببین، من یه نقل قولی هستش حالا از عباس کیارستمی که میگه که عشق مثلا اصلا مانع، بعد مثلا عشق زیاد سازنده نیست، نمیدونم بقیه رو آزار میده، همه چی باید به اندازه باشه، دوست داشتن باید به اندازه باشه، دوست داشتن زیاد اصلا خوب نیست و اینا. من خیلی با وجود احترامی که خیلی برای عباس کیارستمی قائلم، ولی نمیتونم اینو بفهمم. نمیدونم، به نظر من عشق از اون چیزایی که زیادش خوبه.
آره دیگه، نمیدونم، من حس میکنم انگار مثل جوونیه، حس میکنم تا وقتی که جوونم میتونم بدوم، واقعا در فکر کردن و تصمیم گرفتن راجع به عشق اینجوری هم که تا وقتی که به من میاد و میشینه چرا بذارمش کنار وقتی میدونم که انقدر لذت بخشه و انقدر رنگی و شیرینه. حداقل تا وقتی که میدونم که میتونم و داره برام اتفاق میفته، دلم میخواد با تمام وجودم بغلش کنم و تو زندگیم نگرش بدارم. یه گرمایی انگار میاره به زندگیم که تو هیچ نظام فکری مثلا مقید حتما رو منطق تصمیم بگیری اتفاق نمیفته. آره شاید خیلی وقتا از بیرون شبیه دیوونگی به نظر برسه، ولی توش که هستی خودت میدونی که منتهی علیه منطقه، یعنی هیچ چیز دیگه به غیر از اون اصلا نمیتونه وجود داشته باشه، اصلا نمیشه به هیچ چیز دیگه فکر کرد. و آره خیلی شبیه حرف تراپیست جدیدی ها نیست که میگن درس بگیر و مثلا تکرار اشتباه نکن و نمیدونم این چیزها. اوکی اونا رو سعی میکنم، مثلا سعی میکنم پترن های گذاشتم رو تکرار نکنم، ولی قصه وقتی جذابه منو میکشونه و من نمیخوام که وایسم. مثلا
نمیدونم، شاید واقعا تعریف از عشق اینجوری باشه که هنوز ما کشفش نکردیم، هنوز اشراف نداریم بهش، هنوز نمیدونیم که چجوری میکوبه میسازه، چجوری نابود میکنه، چجوری. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی من وقتی داشتی برای من تو هواپیما تعریف میکردی، از دیدن برق چشمات وقتی داشتی از ماریو میگفتی، خیلی دیگه با خودمونی شدیم، من با شنونده هم خودمونی شد، ولی از دیدن برق چشمات من داشتم قشنگ بغض کرده بودم، داشت گریم میگرفت و اینجوری بودم که همینه، خوش به حالش. مثلا مامانت دقیقا درست گفته، واقعا خوش به حالت، اصلا چی دیگه بهتر از این، چه سفری بهتر از تایلند.
همگی رو دعوت میکنم به تایلند، خانم آقایون اگه تایلند نرفتیم.
حالا من بهش میگم بازگشت به تایلند دیگه الان تو.
آره خلاصه که فعلا قصه این شکلیه، قصه این شکلیه، تا ببینیم که چی پیش میاد. من یه چیز دیگه که میخواستم اضافه بکنم اینه که واقعیتش با تمام همه رنج هایی که کشیدم، فقط حالا بگیریم تو این قسمت عشق زندگی یا رابطه اسمشو بذاریم، واقعا از هر قصه ای که بیرون اومدم یه بهار تازه جالبتر هیجان انگیزتری شدم که دیگه بیشتر دوستش داشتم، و به خاطر همین شاید به خاطر همینه که میگم که قصه جدید بذار ببرتمون. شاید
به خاطر همینه که میگن رها کن خودش پیش بیاد.
دقیقا، شما به نظرم رها کن بذار خودش پیش بیاد.
آره منم خیلی واقعا برام این نمیتونم بگم باگ، چون واقعا از وجود همینم من لذت میبرم. یعنی من از بودن و نبودنش هم لذت میبرم. حالا یه خورده برای من عشق اکستریم تر از مثلا صرفا یه ارتباطه یه رابطه است. من واقعا بعضی موقع عاشق اون لحظه میشم، یعنی اصلا فارغ از این که اصلا اون لحظه با کیم، چی دارم میخورم، کجام، انقدر با عشق دارم به اون لحظه نگاه میکنم که اصلا از خودم بیخود میشم. یعنی فکر نمیکنم واقعا هیچ چیز دیگه اینقدر بهم لذت بده تو اون لحظه. حالا الان نمیخوام بگم برای اینکه دوست دارم واقعا خودم مزه مزهش بکنم. من یه اصطلاحی دارم بر بعضی چیزایی که خیلی دوستشون دارم، مثلا اگه گفتگو با تو خیلی بهم بچسبه، دوست دارم باهاش لاس بزنم. یعنی مثلا اینجوری هم که کشش بدم، یا حالا یه چای دیگه بریزم مثلا، یا مثلا کتابی که دارم میخونم اگه واقعا بهم خیلی بچسبه، سعی میکنم کم کم بخونم تموم نشه و اینا. و واقعا هم با این معنا و مفهوم عشق تو زندگی، اون چیزی که برای خودمه، چون مال من مال دیگری نیست، یعنی هیچ نسخه مشابهی وجود نداره، ولی برای همین فقط تنها چیزی که میتونم به بقیه بگم از طرف خودم اینی که زندگی همینه و همینو ادامه بده. یعنی این زندگی توه، منحصر به فرد، مال بهاره.
آره فعلا برای بهاری که خیلی فکر میکنم، من واقعا بچه که بودم فکر میکنم که از این آدمای خیلی منطقیه، مثلا خانم دکتر یا مثلا خانم مدیر، خیلی زندگی روتین منطقی رو به جلوی این شکلی خواهم داشت، ولی الانا دارم میبینم که نه، مثل که بهار در دیوونه، معلوم نیست تصمیما بعدیش چی میشه، باید کجا سر در میاره، داره عذاب در میاد که برام جالبه، مطابقه با پیشبینیام نیست، ولی دوستش دارم. یعنی فکر میکنم که داره به میشینه، پس انجامش بدم دیگه. فعلا میخوام که همین در دیوونگیه رو احتمالاً ادامه بدم، و معلومم نیست از کجا سر در بیارم و به چی مشغول باشم در آینده نزدیک، ولی فعلا تا وقتی که با کم بنزین داره میخوام که گاز بدم برم جلو دیگه.
مرسی ازت واقعا برای اینکه هم وقت گذاشتی اومدی، هم داستانتو دوباره تعریف کردی، چون یه بار برای من توی پرواز گفته بودی. دوست دارم یک بار دیگه که حالا میای اینجا با هم گپ میزنیم، تو قسمت بعدی که قرار باشی دوست دارم یه سری چیزای دیگه برام تعریف کنی، یعنی مثلا چه میدونم به نتیجه رسیدن این عشقرم برام بگی، از تجربت برای زندگیت شاید زیر یک سقف با ماریو بگی، از سفرهای دیگتون بگی، چون من به نظرم الان خیلی خوبه که شما دوتایی با هم سفر برین و این خیلی میتونه مثلا گزینه خوبی باشه. دیگه حرف آخر،
امیدوارم که، یعنی همه چیزی که داشتی میگفتی هی داشتم با خودم میگفتم که اگه بخوام یک پیام پایانی بگم چند بندی کنم باید چی بگم، باید بگم مثلا امیدوارم کاش با ماریو مثلا فلان شده بیسار شده باشه، ولی نه، واقعیتش اینه که امیدوارم دفعه بعدی که در آینده نزدیک هم دیگر رو ببینیم و حرف میزنیم توی کوله پشتیم قصه های بیشتری داشته باشم برای تعریف کردن، قصه داشته باشم بیشتر، خیلی خوشحالم، میگم که آره خوب بوده.
من امیدوارم جفتمون هنوز دیوونه مونده باشه. فعلا خدافظ.
We met at the New Year's party of my vegetarian friend.
I said I was studying English.
I told you I was in a band.
I asked what the band was called.
I said it's called The Burning Hell.
I said I've never heard of you.
I said that's probably just as well. Just to make conversation, I told you about a dream I had with Jean Baudrillard, was rapping with Public Enemy shouting, don't believe the hype or real, with Flava Flav and Chuck D.
And I said I think we might have a lot in common then, possibly because I'm also a musician and also a student of hip-hoposophy.
You mentioned you used to play the clarinet in high school in the early years of the millennium when you were young.
And you said you're hired, the pay is negligible, and the tour starts next month.
You asked what I was working on. I said, I'm writing an album of love songs.
I laughed and said, love songs are dumb.
I said, yeah, wait till you hear these ones.
Pass the wine, fuck the government, I love you.
Three statements overheard at once in the crowded room.
But I could not be sure which one had come from you.
So I passed you the wine and said, yes, fuck the government, I love you too. My vegetarian friend was playing the hits of Will Smith, and we got jiggy with it there on the dance floor.
The living room dance floor,
that's where it happened. You stole my heart,
I stole a kiss.
We stole someone else's gin by accident. At some point we got cornered by an amateur poet neither of us knew.
Either he had no one else to talk to or couldn't pick up on simple social cues.
Step by step we backed away until we backed up all the way into the bathroom together.
We told the poet that we always go together, 'cause that's what happens when you've been dating forever. We stayed in there for ages hoping the amateur poet would go. It was awkward. We came out and found he discovered someone else to bother. And suddenly it was midnight and old Lang Syne time. Countdowns and gratuitous public making out. And we started shouting, 'cause everyone else was shouting. And isn't it fun to shout?
The wine, fuck the government, I love you. Three statements overheard at once in the crowded room. But I could not be sure which one had come from you. So I passed you the wine and said, yes, fuck the government, I love you too. Pass the wine, fuck the government, I love you. Three statements overheard at once in the crowded room. But I could not be sure which one had come from you. So I passed you the wine and said, yes, fuck the government, I love you too.